بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه مکاسب محرمه توسط حضرت آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در زیر مسئله‌ای که خوندیم سه مورد رو استثناء کرده بودن که یک موردش رو بحث کردیم و او کلب و سید، بلکه سایر انواع کلب که دارای یک منفعت محلله مقصود هستن. حالا دو مورد باقی مانده، یکیش مسئله کافره به جمیع اقسامه، حتی المرتدن فطرتن. مسئله کافر که مقصود عبد کافره، خب اون هم به عقیده ایشون کفر من حیث هو مستلزم نجاسته و عبد کافر هم یکون و نجسن، با اینکه نجس هست مزالک بیعش مانعی نداره. لکن ما چون در بحث نجاسات مفصل این معنا رو بحث کردیم که کافر به جمیع اقسامه، این طور نیست که محکوم به نجاست باشه، بلکه کافری که مشرک باشه اون هم بر حسب تصریح قرآن که می فرماید انما المشرکون نجس، این محکوم به نجاست. و الا اگر عنوان شرک درش نباشه، ولو اینکه اهل کتاب باشد، نصرانی باشد، یهودی باشه، اما اگر مشرک نباشه، ما در بحث نجاسات بحث کردیم خیلی هم مفصل که لیس به نجسه. لکن عمده این است که اینشون حالا موضوعش از محل ابتلا خارجه و عبید و ما نداریم که حالا بشینیم بحث بکنیم که در صورتی که محکوم به نجاست بودند آیا بیعشون، معاملشون جایزه یا جایز نیست. لذاست که خود امام بزرگوار هم قدس سره در کتاب تحریر الوسیله مسائل عبید و اماع رو اصلا مطرح نکرده، با اینکه خوب می‌بینیم در فقه ما کتابی به نام کتاب العتق داریم، کتاب التدبیر داریم، کتاب الاستیلاد داریم، لیکن خب این کتب مربوط به عبید و اماع و ایشون در تحریر با اینکه تقریبا تمامی مسائل فقهیه رو مطرح کردند، این مسائل عبید و اماع رو اصلا متعرض نشدن. حالا اینجام چون یه نصف سطری بیشتر نبوده ذکر کردن، و الا روی قاعده اینجا هم نباید متعرض این مسئله شده باشن. لذا ما هم در این رابطه بحث نمی کنیم، به لحاظ اینکه چنین موضوعی وجود نداره. حالا اگر در یک منطقه گوشه ای از عالم هم وجود داشته باشد، ما نه اطلاعی داریم و نه دسترسی داریم و نه ابتلاعی داریم هیچ کدام. لذا بحث در این فایده ای برش بار نمی شود که ما حالا بیاییم یک روز یا دو روز وقتمون رو صرف در این معنا بکنیم که کافر معنه و نجس العین بنابر قول به نجاست، آیا بیعش جایزه بیعش جایز نیست، از این مستثنا منه ما استثنا شده یا نشده. لذا از این بحث ما صرف نظر میکنیم. باقی میمونه یک مورد دیگر که این قابل بحثه، اون همون چیزیست که اول ایشون میفرمایند و یستثنا من ذالک الاسیر المقلی قبل ذهاب ثلثیه بناء علی نجاسته. در باب بحث نجاسات، مسئله اسیر عنبی که حالا ریشه در باب اسیر هاست، چون بعد اگر اسیر عنبی نجس شد اون وقت در باب اسیر ذبی با امثال ذلک مسئله استسخاء و تعلیقی و امثال ذلک پیش میاد، که مثالش هم در باب استسخاء تعلیقی به همین اسیر مثال میزنن، میگن این اسیر اذا کان عنبن و اسیرن عنبیا، اگر غلیان برش پیدا میشد مثلا نجاست پیدا میکرد. حالا که این اسیر اسیر زبیب نیست، اسیر عنب نیست، بلکه اسیر زبیبه، آیا این حکم تعلیقی رو میشه استصحاب کرد یا نه؟ بگیم اگر این عنب بود و براش غلیانی پیش می آمد مثلا محکوم به نجاست بود، اما حالا که زبیب غلیان برش پیش آمده، آیا اینم حکم اسیر عنبی رو داره یا نه؟ مثال در باب استصحاب تعلیقی که نوعاً گفته می شود همین مثاله. اما بحث ما در ریشه مسئله است. خود اسیر عنبی کار به زبیب و اینها نداریم. اسیر عنبی در باب نجاسات که انسان بحث می کند، خب یک بحث مفصلی در کتاب الطهاره در رابطه با اعیان نجس است و یک بحث مفصلی هم راجع به احکام نجاساته، که این دوتا از نظر بحثی از یک دیگر جدان. در رابطه با اینکه اسیر عنبی آیا نجس هست یا نه، خیلی بحث هست. یک روایت مفصلی در اون رابطه وارد شده که این روایت سندن و دلالتن دارای خیلی مباحث زیاد و مباحث مهمی است، و خود این موضوع اصلا موضوعی است که بعضی از بزرگان در رابطه با این کتاب مستقل و رساله مستقل نوشتن، مثل رساله‌ای که مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی به نام افاضت القدیر فی احکام الاسیر، قدیر با قاف نه با غین، افاضت القدیر با قاف فی احکام الاسیر، اصلا یک رساله مستقلهی شاید حدود 100 صفحه باشه. ایشون در رابطه با حکم اسیر عنبی نوشته که آیا اسیر عنبی محکوم به نجاست و از اعیان نجس است یا نه. حالا بنابراین که ما قائل به نجاست بشیم، اینجا در همون کتاب الطهاره میگن بنابراین که نجس شد، راه برای طهارتش وجود داره، راه برای طهارتش عبارت از ذهاب ثلثینشه. اگر دو ثلثش به واسطه حرارت از بین بره و یک ثلث باقی بمانه، اون یک ثلثی که باقی مانده دیگه هیچ اشکالی درش نیست، هم از نظر حلیت اکل و هم از نظر طهارت مسئله ای نداره. لذا ارتباطش به ما نحن فیه فعلا روی این جهته که اسیر عنبی رو قبل از آنی که ذهاب ثلثین بشه و هنوز تحقق پیدا نکرده ذهاب ثلثین و ما قائل به نجاستش بشیم، این یکون من الاعیان نجسه. حالایی که از اعیان نجسه شد، آیا در همین حال قبل از ذهاب ثلثین بیع و شرائش جایزه یا جایز نیست؟ تکسب به این اسیر آیا مثلا تکسب به خمر میمانه یا اینکه نه، تکسب به این اسیر قبل از ذهاب ثلثین هیچ مانعی نداره و اشکالی برش مترتب نیست؟ اینجا به نظر من یک وقت باید روی قواعد ما بحث بکنیم، یک وقت هم با نظر به بعضی از روایاتی که حالا در این رابطه آورده شده. حالا این روایات هم ما نحن فیه رو میگوید یا نه، حجیت دارد یا نه، اون یک بحث دیگری است. خلاصه یک بحث در رابطه با مقتضای قاعده است، یک بحث هم در رابطه با مقتضای روایات وارده است. اما بحث در رابطه با قاعده، باید بگوییم که هیچ مانعی از تکسب و معامله با این ملاحظه نمی شود. می خواهید بگید که نجاست مانعیت داره؟ نجاستش اولا نجاست دائمیه نیست و با ذهاب ثلثین این نجاست برطرف می شود و تبدیل به طهارت پیدا می کند و به فرموده مرحوم شیخ انصاری علی الله مقامه در کتاب مکاسب می فرماید این مثل یک معیبی می مونه که انسان او رو با عیبش بفروشد مگر مجرد اشتمال بر عیب این سبب می شود که معامله باطل باشه؟ نه، معامله صحیحه، مشتری هم خودش در مقام زوال عیب برمیاد و ذهاب ثلثین رو در این محقق میکنه و فرض ما هم اون مشتری نیست که میخواد اسیر رو قبل از ذهاب ثلثین شرب بکند. ما به نحو کلی داریم مسئله رو بحث میکنیم. من ممکن که مشتری متدینه و این اسیر رو میخرد و خودش میبره به وسیله حرارت کاری میکند که ذهاب ثلثین تحقق پیدا بکنه. بعد از آنی که ذهاب ثلثین تحقق پیدا کرد، که انه مثل اون معیبی که عیبش زائل می شود و از بین می رود، خب می تونه ازش استفاده کنه. صحت معامله در جای خودش هست. نجاست هم من حیث و هی نجاست ما دلیل نداریم که مانعیت از صحت معامله داشته باشد، ولو اینکه فرض کنیم قابل زوال هم نباشه، مثل این عیب نباشه که قابل زواله، مثل اسیر عنبی نباشه که با ذهاب ثلثین طهارت براش پیدا می شود. فرض کنیم که عرض می شود نجسه و قابل طهارت هم نیست، ولی اگر منفعت محلله فرزن غیر شوربی داشته باشه، مجرد و نجاسه من حیث و هی نجاستون، این مانعیت از صحت معامله نداره. لذا در مواردی هم که ما استثناء رو قائل بودیم، مثل کلب و صید و امثال ذالک، اینطور نیست که کلب و صید از نجاست ذاتیه کنار برود. کلب الماشیت و الحائط از نجاست عینیه کنار برود. دارای نجاست عینیه هست، معذالک معاملهش هم صحیحه. پس ملاک در صحت معامله این است که دارای مالیت باشه، حالا دارای ملکیت باشه. اینجا اگر عیبی هم داره، عیبش هم عرض کردیم قابل زواله، مثل اینکه یک مبیع معیوبی رو می فروشد. این بخلاف این که عرض می شود اگر امکان داشته باشه، که عرض کردیم امام بزرگوار در امکانش تشکیک می کردن، کسی بگه من یه خمری رو می فروشم برای تخلیل، موضوع مبی خمره، خمر قابل این نیست که پاک بشه و خودش من حیث هو یک منفعت عقلائیه محلله داشته باشه. بله، موضوعش تغییر پیدا می کند. استحاله فرض کنیم درش امکان داره، تبدل عنوان و تبدل موضوع درش ممکنه، اما در ما نهنوی نیازه به تبدل هم نداره. یک مبیعیست نجس و معیوب و نیاز به ذهاب ثلثین داره. خب مشتری این مبیع معیوب رو فرض کنید توجه به عیبش هم داره، لکن چون حالا نمیخواد در این حالی که ذهاب ثلثین نشده ازش استفاده شوربی محرم بکنه، نه، میخواد ذهاب ثلثین رو در مورد این انجام بده، بعدن مورد استفاده شرب و امثال ذلک قرار بدهد. لذا بحث در باب نجاسات، من اونی اسیر عنبی داریم میگیم، خب اون یه بحث دیگری داره، اون ربطی به بحث ما نداره. نه، بحث ما اون بحث دیگری است که اون بحث دیگری است، ربطی به اینجا نداره. عرض کردم در رابطه با نجاست اسیر تنها یک روایتی تو ذهنم هست، شاید در 15 سال 20 سال پیش ما این رو بحث کردیم، شاید 70 صفحه بحث داره این روایت، هم از نظر سند عمده است و هم از نظر دلالت که آیا مقدار دلالت این روایت چیه. لذا حالا ما نمیتونیم به این بحث برگردیم. عرض می شود که پس نتیجه این شد، اگر ما باشیم و قواعد و در مقابل ما هیچ روایتی در رابطه با بحث ما، نه در رابطه با نجاست و طهارت، هیچ روایتی در رابطه با بحث ما که هل یجوز و بیعه ام لا، هل یجوز و تکسب بهی ام لا نداشته باشیم، در بحث خودمون روی قاعده ما باید بگیم مانعی نداره. اسیر عنبی چیزی نیست که چی مانعیت از تجارت و بیع او میتواند پیدا بکند، فوقش این است که حلیت و طهارتش یحتاج و بلا ذهاب ثلثین، و کسی هم که مبیع معیوبی رو میخره، خب قاعدتا سعی میکنه در این که عیبش رو زائل کنه به هر طریقی که امکان داره. منتها اسیر عنبی زوال عیبش به ذهاب ثلثین تحقق پیدا میکنه، که در اعیان نجاسات ما این مسئله را عرض کردیم. لذا اگر ما باشیم و قواعد و فرض کنیم هیچ گونه روایتی در رابطه با بحث خودمون، یعنی من حیث و تکسب و عدم نداشته باشیم، روی قاعده به مقتضای احل الله البيع تجارتا عن تراض و اوفو بالعقود و امثال ذلک، ما باید حکم بکنیم به اینکه معامله صحیحه. بله، اینجا ممکنه فرض کنید که شاید مشتری خیال میکرده که دارای این عیب نیست، حالا فهمیده که این عیب رو داره، خب خیار عیب داره. مثل موارد دیگر که مشتری یک عینی رو میخره، خیال میکنه صحیح و سالمه، بعد میبره منزل، براش روشن میشه که نهو معیوبون یکون لهو خیار العیب، و خیار عیب هم که لابد در باب خیارات نظرتون هست، تنها خیاری است که مشتری مخیر بین اینکه معامله رو فسخ کند و بین اینکه عرش العیب رو بگیرد. حتی در باب خیار قبل هم مسئله اینطور نیست که اگر بایه یه چیزی رو فروخ و مشتری مقبون شد، اگر بایه بگه من عرشش رو میپردازم، نه، اونجا فقط مشتری میتونه فسخ بکنه، چیزی به عنوان گرفتن عرش فقط در خیار العیب مطرحه که یک طرفش فسخ معامله است و یک طرفش هم گرفتن عرش، و اون وقت کیفیت العرش و مقدار العرش اونم دیگه یکی از مشکلات همون کتاب مکاسب و خیارات که مرحوم شیخ در رابطه با کیفیت العرش اون بحثی که دارن بسیار بحث مشکل و عمیقی هست. کاری نداریم حالا به اینا. بالاخره روی قواعد و اصول اگر ما مسئله رو بخواهیم زیر و رو بکنیم، دلیلی بر منع بیع الاسیر با اینکه نجسه و ذهاب ثلثین نشده، چون عنوان اسیری داره، اسیر ما عین الصاد، نه عنوان خمری و ذهاب ثلثین، هم موضوعش رو متغیر نمی کند، عیبش رو برطرف می کند، نه اینکه موجب تبدل موضوع بشه، مثل اینکه خمر خل بشه بناءً علی امکانه، کما اینکه گفتیم بعضیا تشکیک کردن. این روی قاعده. که اگر شما یه خونه خریدید معیوب بود، عیبشو برطرف کردید، عنوان دارم از بین میره، آخر نداره دیگه. خب همینه دیگه، عیبی ظاهر شده، اگه عباتون پاره شد دوختید دیگه عبا شما نیست، برای اینکه عیبی ظاهر شده، برای اینکه عیبی ظاهر شده. نه اینطور نیست مسئله، اینطور نیست، یه عیبیست، عیبیست که موجب نجاسته و این عیبم قابل زواله. میگم اگه عبای شما پاره شد دوختید موضوع استحاله پیدا میکنه. نه حالا اسیر رو بعضیا گفتن که اگر خود به خود جوش بیاید و حالت قلیان، که قلیانم را معنا میکنن، یعنی به تعبیر ما قومی ها قلقل بکنه، بالا پایین بره، پایین بالا، اسفله اعلا و اعلاه اسفله، حالا این فروعی داره که در جای خودش مورد بحثه در همون عیان و نجاسات. حالا روایاتی در این باب هست، مخصوصا این روایت اولی که عرض میکنیم، این روایت با اینکه سندن هم اشکال، اون هم نه تنها یک اشکال بلکه شاید دو تا اشکال درش باشه، لذا روایت از نظر استفاده حکمی و قابلیت استفاده حکمی برای ما چندان مفید نیست، ولی از نظر علمی جهاتی در روایت هست که قابل بحثه و از این نظر این روایت فایده داره، و از نظر استدلال فقهی دو تا اشکال در سندش هست که باید به علت وجود این دو اشکال ما روایت رو کنار بگذاریم، اما چون از نظر علمی مباحثی در روایت می شود طرح بشه و طرح هم شده، لذا من عرض می شود که گفتم این جهتش مورد نظر ماست، نه اینکه می خواهیم یک استفاده حکمی از این روایت بکنیم. روایت در باب 59 از ابواب ما یکتسب به، روایت سوم این بابه که راوی این روایت ابی بصیره، مانعی نیست، لکن راوی از ابی بصیر علی ابن ابی حمزه است که ظهور داره در همون علی ابن ابی حمزه بطائنی که کذاب معروف اصلا بهش لقب داده شده، علی ابن ابی حمزه بطائنی از کذابین معروفه. راوی از این علی ابن ابی حمزه هم کسی هست به نام قاسم ابن محمد که اونم بر حسب کتب رجالیه تضعیف شده. لذا عرض کردم روایت رو نه به عنوان اینکه بخوایم استفاده حکمی ازش بکنیم و حجت قرار بدیم، ما این روایت رو میاریم. روایت من اول الامر باید کنار گذاشته بشه، لکن چون جنبه بعضی جهات علمی درش وجود داره حیفه که از این روایت صرف نظر کنیم. ابو بصیر قال، درست عبارت روایت رو گوش بدید. ابو بصیر میگوید که سألت ابا عبدالله علیه السلام عن ثمن الاسیر، از امام صادق علیه السلام سوال کردم از ثمن اسیر قبل ان یقلیا، قبل از آنی که قلیان بر او تحقق پیدا بکنه، قبل از آنی که نجس بشه، قبل از آنی که حرام بشه، چون حرمت و نجاست با قلیان تحقق پیدا میکنه و الا صرف و کونهی اسیرن این موجب برای حرمت و نجاست نیست. پس سوال اینه، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن ثمن الاسیر قبل ان یقلیا، خب به کی بفروشیم ما این اسیر رو؟ لمن یبتاعه، به کسی که این اسیر رو خریداری میکنه برای این هدف، اونه که در روایت ذکر شده، لمن یبتاعه لیتبخه او یجعله خمرا، به کسی که میخواد این اسیر رو تبخش کنه و مثلا بجوشاندش یا اینکه خمرش بکند. آیا فروش اسیر به این آدم قبل از آنی که این اسیر قلیان برش عارض شده باشد جایز یا نه؟ عمده جواب قال، در جواب اینجوری فرموده، اذا بعته، اگر اسیر رو بفروشی، قبل ان یکون خمرن و هو حلالون فلا بأسه، اسیر رو بفروشی قبل از آنی که خمر بشه و هو حلالون فلا بأسه. این عبارت خب احتمالاتی درش جریان داره که انشاءالله بعدن عرض میکنیم، لکن نقلم شده از یک نسخه از تهذیب که مرحوم فیض کاشانی هم در وافی از همون نسخه نقل کرده، مرحوم کلینی هم همون رو گرفته، به جای و هو حلالون داره فهو حلالون، که معناش این است که اذا بعتهو جزاش فهو حلالونه، وقت فلا بعثه این یک امریست که متفرع بر جزاست. اما تعجب این است که صاحب وسائل هیچ اشاره‌ای به این اختلاف نکرده و همینطور روایت رو به نحوی که خوندیم نوشته، بدون اینکه در کافی و تهذیب و امثال ذالک کلمه فا باشه، ظاهر عبارت ایشون اینه: اذا بعته قبلا یکون خمرن و هو حلالون فلا بأس. این جواب اذا بعته است قاعدتا، اگر و هو حلالون باشه و یا و فهو حلالون نباشه. این عبارت امام خیلی قابل دقته و امام بزرگوار هم در این رابطه بحث مفصلی کرده. ببینید این بحث ایشون رو جدا از نظر علمی، نه از نظر استفاده حکمی، عرض کردیم روایت از دو جهت ضعیفه و حجیت نداره، لیکن از نظر استفاده علمی واقعا حیف انسان ازش بگذره. مسائل ایشون رو ببینید تا عرض بکنیم انشاءالله.